أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. في تقابل التناقض، وهو تقابل الإيجاب والسلب، بأن يرد السلب على نفس ما ورد عليه الإيجاب، فهو بحسب الأصل في القضايا. فرمان که قسم چهارم از تقابل، تقابل تناقض. تقابل تناقض رو اسم دیگرش تقابل ایجاب و سلبه، و از همونطوری که از اسمش پیداست تقابل ایجاب و سلب، در جایی هست که این تقابل مال اون جایی است که ایجاب و سلب معنا داشته باشه و ایجاب و سلب در مفردات معنا نداره، فقط در قضیه است که قضیه یا موجب است یا سالبه. برای اینکه اگر حکم شده باشه در او به ثبوت شیء لشیء، یا حکم شده باشه به وجود علاقه لزومی، یا حکم شده باشه در او به تعاند بر حسب اختلاف قضایا که حملیه باشه یا شرطیه متصله باشه یا شرطیه منفصله باشه، اون وقت این میشه موجبه. و اگر حکم شده باشه به سلب اینها، سلب محمول از موضوع، یا سلب لزوم بین مقدم و تالی و سلب تعاند بین مقدم و تالی در قضیه شرطیه منفصله، به اون میگن سالب. پس سلب و ایجاب چون مال قضایاست، تقابل تناقض هم اختصاص پیدا میکنه به قضایا. بین قضایاست که تقابل تناقض برقرار میشه. ولیکن یه وقتی که همون مضمون قضیه رو به صورت مفرد در میارن، مثلا زیدون موجودون یک قضیه است، یا القیام موجودون یک قضیه است، نقیزش هم اینه که القیام لیس به موجود، زیدون لیس به موجود، وقت میان مضمون زیدون موجودون وجود زیده، مضمون القیام موجودون وجود القیامه، و مضمون اون قضیه سالبه زیدون لیس به موجود مضمونش عدم زیده، القیام لیس به موجود مضمونش عدم قیامه، وقت میان میگن که بین وجود زید که مضمون قضیه اوله با عدم وجود زید که مضمون قضیه دومه تناقضه. بین وجود قیام و عدم وجود قیام تناقضه. این از اون بابه که همون قضیه حلیه بسیطه رو مضمونش رو دارن بیان میکنن. حلیه بسیطه القیام و موجودون مضمونش وجود القیامه، و حلیه بسیطه القیام و لیس به موجود مضمونش عدم قیامه. لذا میگن بین قیام و عدم قیام، بین قیام و لا قیام. این قیام و لا قیام بینشون تناقض هست از باب اینکه مضمون دو قضیه رو نشون میدن. پس بنابراین تقابل تناقض اصلش در قضایاست، ولیکن در مفردات هم میاد از باب اینکه این مفردات نشان دهنده مضامین قضایا هستند. بفرمان از احکام تناقض و متناقضین اینه که متناقضین نه با هم جمع میشن و نه سلب میشن، لا یجتمعان معن ولا یرتفعان، نمیشه با هم هر دور جمع بشن یه جا باشن، بر اساس اون چی که اصلا تقابل اقتضا میکنه. هیچ یک از اقسام دیگر متقابلین هم اینطوری نبود که جمع بشن، همه اونها لایجتمعانن. ولیکن چطور شد این حکم نقیزین شد؟ از باب اینکه اون دو یکیش هم هست، نقیزین یه حکمشون اینه که لا یجتمع آن ولا یرتفع آن، رو هم رفته، نه جمع میشن و نه رفع میشن. یعنی نمیشه که اینها هر دو با هم در یک جا باشن و نمیشه که در یک جا هیچ کدومشون نباشن. یعنی به تعبیر دیگر اگر بخوایم حال متناقضین رو به صورت یک قضیه بیان کنیم، میتونیم بگیم که یک قضیه منفصله حقیقیه حال متناقضین رو بیان میکنه. اما ان یصدق الایجاب او یصدق السلب، یا ایجاب که یک طرف متناقضینه، یه طرف ایجاب بود یه طرف سلب دیگه، یا ایجاب صادق است که احد النقیضینه، یا سلب صادق است که نقیض دیگره، مثل اینکه میگیم العدد و اما زوج و اما فرد. نمیشه یه عدد هم زوج باشه هم فرد، نمیشه یه عدد نه زوج باشه نه فرد. اینجا هم همینطوره. منفصله حقیقیه در اونجایی است که برخلاف مانعت الجمع و مانعت الخلف که دو قسم دیگرشه، منفصله حقیقی اون است که اجتماع طرفینش نشاید، ارتفاعش هم نشاید. اینجا هم همینطوره. اجتماع ایجاب و سلب ممکن نیست، ارتفاع ایجاب و سلب هم ممکن نیست. این نمیشه در یه جا نه قضیه موجبه صادق باشه و نه قضیه سالبه. ما می‌فرمان این مسئله که اجتماع نقیضین و ارتفاع نقیضین محال است، که مضمون همون قضیه هست که اما ان یصدق الایجاب او یصدق السلب، این قضیه قضیه است که علم به هر قضیه مبتنی بر این. یعنی شما با اینکه در منطق خوندید که قضایا تقسیم میشه به بدیهی و نظری، بدیهیات یعنی اونی که علم به اونها احتیاج به مقدمات نداره، احتیاج به صغرا و کبرا چیدن نداره. نظریات یعنی اونایی که علم به اونها متوقف است بر چیدن صغرا و کبرا. ولی همه این بدیهیات و نظریات در این شریکند که علم به اونها متوقف است بر استحاله اجتماع نقیضین و ارتفاع نقیضین. یعنی کوچکترین قضیه و ساده ترین قضیه رو، مثلا دو تا چهار تا یا چهار عدد جفت هست، الاربعه تو زوجون که یکی از قضایای بدیهی هست، اینو اگر شما بخواید بهش علم داشته باشید باید اجتماع نقیضین محال باشه. ولی اگر اجتماع نقیضین محال نباشه، خب چهار زوج هست، صحیح. اجتماع نقیضین که محال نیست، چهار زوج نیست، هم پس احتمال داره صحیح باشه، چون اجتماع نقیضین محال نیست. پس هم چهار زوج هست صحیحه، هم چهار زوج نیست احتمالش هست. اگه احتمال خلاف یک قضیه رو شما دادید، دیگه علم به اون قضیه دارید؟ علم یعنی قطع، یعنی یقین، یعنی اون احتمالی که مانع از نقیزه، اون اعتقادی که مانع از نقیزه، نقیزش دیگه باش جمع نمیشه. اگه طرف مقابلش هم اومد، شک لغوی میشه، یعنی میشه عدم العلم. حالا یا مصداق شک اصطلاحی باشه اگر دو احتمال مساوی باشن، یا مصداقش وهم باشه اگر یک احتمال ضعیف‌تر و احتمال مورد نظر ضعیف‌تر باشه، یا مصداقش ظن باشه اگر احتمال قوی باشه. ولی به هر حال هر جا که احتمال خلاف آمد، دیگه علم میره پی کارش. علم اون اعتقادی است که احتمال خلاف در موردش نیست. پس وقتی من میگم الاربعه تو زوجون، به استناد اینکه اجتماع نقیضین محال نیست، احتمال خلافش هم پیش میاد. یعنی هم الاربعه تو زوجون صحیحه، هم احتمال داره که خلافش صحیح باشه. وقتی احتمال خلافش اومد، علم به اون قضیه اول دیگه ممکن نیست. رو این حسابه که هر قضیه دو تا چهار تاست، این دو تا چهار تاست در صورتی برای شما یقینی معلوم شماست که اجتماع نقیضین محال باشه. ولی اگه اجتماع نقیض این محال نباشه، دو تا چهار تاست که خب صحیح، ولی احتمال هم هست اونطوری که اون مارکسیست میگه دو تا دو تا باشه. وقتی این احتمال اومد، اون وقت دیگه دو تا چهار تا از معلوم بودن خارج میشه، دیگه معلوم شما نیست، شما علم به دو تا چهار تا ندارید، برای اینکه احتمال خلاف میدید. پس هر قضیه‌ای در صورتی علم به او پیدا میشه که اجتماع نقیضین محال باشه، ولی اگه اجتماع نقیضین محال نباشه احتمال خلاف میاد، احتمال خلاف که آمد علم دیگه جایی براش نمیمونه. این یه مثلا. یکی دیگه از احکام متناقضین اینه که هیچ چیزی در عالم نیست که احد و نقیضین بر او صادق نباشه. یعنی شما هر چی رو در عالم روش دست بذارید و نقیزینتون هم هر چی میخواد باشه، باید یکی از اون نقیزین بر اون چیز مورد نظر صادق باشه. شما مثلا رو کتاب دست بذارید، نقیزینتون هم عبارت هست از قائم و لاقائم، یا باید قائم بر این کتاب صادق باشه یا لا قائم، یعنی یا باید بشه بگی علی کتاب و قائمون، یا باید بشه بگی علی کتاب و لیس به قائم. نقیضین شما عبارت است از وجود و عدم، در مورد کتاب باید گفته بشه یا وجود صادقه علی کتاب و موجود، یا نقیضش علی کتاب و لیس به موجود. نقیضین شما عبارت است از بیاض و لا بیاض، بر هر چیزی که شما در عالم دست بذارید یا باید بیاض صادق باشه یا لیس به بیاض. نمیشه که بیاض صادق نباشه لیس به بیاض هم صادق نباشه، به خاطر همین که الان گفتیم در نقیضین حکمش اینه که ارتفاع نقیضین ممکن نیست. پس هر چیزی رو شما دست بهش بذارید باید مصداق یکی از نقیضین باشه. نمیشه نه نقیض اول و نه نقیض دوم، هیچ کدام در اینجا صدق نکنن، چون اگه صدق نکنن معناش ارتفاع نقیضه. فرمان خب اگر اینطوره که هر چه در عالم هست باید احد و نقیضین، نقیضین هم هر چی میخواد باشه باید بر او صادق باشه، خب اون حرفی که اول بحث ماهیت شما زدید، که در اول بحث ماهیت گفته شد که ماهیت من حیث و هیه لیست الا هیه، در ماهیت وجود نیست، چون اگر وجود بود دیگه با عدم سازگار نبود. اگه تو معنای انسان حیوان و ناطق با وجود بود، یعنی معنای انسان عبارت بود از حیوان و ناطق و موجودون، خب دیگه نمیشد بگی که الانسان و معدومون. چرا نمیشد؟ برای اینکه اجتماع نقیضین میشد، تو معنای خود انسان وجود بود، معدومم میخواست باشه، پس باید هم انسان موجود باشه و هم انسان معدوم باشه. بر اساس این استدلال شما گفتید که تو معنای انسان وجود نیست، عدم هم نیست، و همینطور سایر صفات متقابل، بیاض نیست، عدم البیاض هم نیست. چون اگر در معنای انسان بیاض باشه، اون وقت دیگه الانسان و لیس به ابیض نمیشه صادق باشه، چون تو خودش بیاض هست. بخواد لیس به ابیض هم باشه، پس باید هم ابیض باشه هم لیس به ابیض، اجتماع نقیضین میشه. شما قبلا بر اساس همین که اجتماع نقیضین محال است، اونجا گفتید که در ماهیت صفات متقابله هیچ کدومش نیست، نه وجود هست نه عدم، نه بیاض هست نه لا بیاض، نه سواد هست نه لا سواد. خب اینو اونجا قبلا گفتیم. خب پس معلوم شد در ماهیت، ماهیت چیزی است که نقیضین هیچ کدام بر او صادق نیستن. پس اون حرف اونجاتون با حرف اینجاتون در تناقضه. بفرمان نه، حرف اونجامون معناش این نبود که ماهیت مصداقه هیچ یک از نقیضین نیست. اونجا حرفمون در این بود که در معنای ماهیت، در جنس و فصل ماهیت، نقیضین هیچ کدوم اخذ نشدن. یعنی چه؟ یعنی وقتی میخواید شما مثلا ماهیتی را به نام انسان تعریف کنید، در تعریفش نمیایید بگید الانسان حیوان و ناطق موجودون، که وجود بشه فصلش، یا مثلا وجود بگی موجودون هوال حیوان و ناطق، که موجود بشه جنسش. حرف اونجا این بود، اونجا بحث در این بود که نمیشه تعریف کرد انسان را به وجود و نمیشه تعریف کرد انسان را به عدم، نمیشه تعریف کرد انسان را به ابیض، نمیشه تعریف کرد انسان را به لا ابیض، یعنی هیچ کدوم از اینها در حد انسان معقوز نیست. ولی حرف اینجامون اینه که با اینکه وجود و عدم هیچ کدام در حد انسان معقوز نیست، ولی انسان یا مصداق موجودانه یا مصداق معدومانه. نمیشه که انسان نه مصداق موجودان باشه و نه مصداق معدومان. همین انسانی که تو حقیقتش وجود و عدم نیست، ولی در این حال همین انسان یا باید مصداق باشه برای وجود یا باید مصداق باشه برای عدم، یعنی یا باید موجود باشه یا معدوم. نمیشه نه موجود باشه و نه معدوم. به تعبیر دیگه در اونجا نظر به حمل اولی داشتیم، میخواستیم بگیم که هیچ یک از متناقضین به حمل اولی بر ماهیت حمل نمیشه. حمل اولی مال کجاست؟ مال ذاتیات. یعنی هیچ یک از متناقضین ذاتی ماهیت نیست، ولی در اینجا نظر به حمل شایع داریم. در اینجا میگیم که ماهیت در حمل شایع نظر به مصداق هست، میگیم ماهیت یا مصداق است برای وجود یا مصداق است برای عدم، در حالی که تو خودش نه وجود هست و نه عدم. یعنی همون حرف اولیمون رو فراموش نکردیم، اون حرف صحیحه. در عین اینکه معنای انسان حیوان و ناطق موجودان نیست و معنای انسان حیوان و ناطق معدومان هم نیست، حرف اول، ولی در این حال انسانی که تو معناش وجود نیست عدم هم نیست، ولی به هر حال یا مصداق برای موجودانه یا مصداق برای معدومانه، یعنی ذاتیش نیست وجود و عدم، ولی حمل میشه برش از باب حمل شایع، چون در حمل شایع غیر ذاتیات بر شی حمل میشه. یکی دیگه از احکام تناقض هم اینه که در تناقض 8 وحدت شرط دان که در منطق گفتن، وحدت موضوع و محمول و حرفا، بفرمان اونا مال منطقه، فقط اونی که اینجا جای ذکرش هست عبارت هست از وحدت نهمی که صدرالمتعلهین گفته. برای اینکه تناقض محقق بشه علاوه بر اون وحدات هشتگانه، یک وحدت نهمی هم لازمه و اون عبارت از وحدت هم، یعنی باید دوتا قضیه حملاشون هم یه جور باشه تا تناقض بشه، تا اینکه اگر یکی صادق بود حتما دیگری کاذب باشه، چون متناقضین اینن دیگه، اگر یکشون صادق بود حتما دیگری کاذبه، برای اینکه اجتماعشون نمیشه، و بالعکس اگر یکی کاذب بود حتما دیگری صادقه، برای اینکه ارتفاعشون ممکن نیست، نمیشه هر دو کاذب باشن، یعنی هر دو مرتفع باشن. برای اینکه این تناقض محقق بشه شرط نهمش اینه که وحدت نهمی که شرط وحدت حمله، یعنی باید حملها در هر دو قضیه یکسان باشه. اگه حمله در اولی حمل اولیه، در قضیه دومی هم باید حمل اولی باشه، و اگر در اولی شایعه دومی هم باید شایعه باشه. حالا چرا اینو گفتم؟ برای اینکه اگر یک قضیه حملش اولی بود و قضیه دیگری حملش شایع بود، با اینکه همه اون وحدات هشتگانه مراعات شده باز تناقض نمیشه. تناقض یعنی قضیه ها طوری باشن که اگه یکیشون کاذب بود دیگری صادق باشه، اگه یکیشون صادق بود دیگری کاذب باشه پیش نمیاد، بلکه ممکنه هر دو صادق باشه. مثل اینکه الجزئیو جزئیون، الجزئیو جزئیون اگر به حمل اولی مقصود باشه، یعنی ما میخوایم بگیم مفهوم موضوع همان مفهوم محموله. در حمله اولی نظر به این بود که موضوع و محمول اتحاد دارند مفهومن، میگیم این موضوع با محمول متحد است از نظر مفهوم. خب بله دیگه، الجزئی مفهومش همون مفهوم خودشه، مفهوم جزئیه، الجزئی و جزئیان صادقه. حالا اگر بگیم الجزئیو لیس به جزئی، ولی نه به حمله اولی، به حمله شایع، در حمله شایع نظر به این است که موضوع مصداقی است از محمول. اگه شما میگید زیدون انسانون، یعنی زید مصداقی است از انسان. اگه میگه زیدون قائمون، یعنی زید مصداقی است از قائم، یعنی زید و قائم مصداقشون یه چیزه. اونجاست که میگفتیم محمول و موضوع اتحاد مصداقی دارن. خب حالا اینجا الجزئی یا لیس به جزئی، جزئی مصداقی از جزئی نیست، درسته؟ اینا قضیه هم درسته، برای اینکه مفهوم جزئی مصداق برای کلیه، نه مصداق برای جزئی. مفهوم زیده که مصداق است برای جزئی، ولی مفهوم خود جزئی کلیه، یکی از مصادیق کلیه. یعنی شما وقتی بخواید کلیات رو مثال بزنید، میتونید یکیشو انسان مثال بزنید، یکیشم خود جزئی. خود مفهوم جزئی کلیه، برای اینکه قابل صدق است بر کثیرین. چطور قابل صدق بر کثیرینه؟ برای اینکه زید هم کلی جزئی است، امر هم جزئی است، بکر هم جزئی است، پس بر همه اینا صدق میکنه. هازل کتاب جزئیون، ذاکل کتاب جزئیون، همه موجودات عالم جزئی ان که اشیاء عالم یتشخص لم یوجد، همه این موجودات جزئیون برشون صادقه. خب اگر جزئیون برشون صادقه، پس معلوم میشه خود مفهوم جزئی دیگه جزئی نیست، کلیه، یعنی قابل صدقه برای کسی. پس دیدید همون قضیه موجب صادق بود، الجزئی و جزئیون به حمل اولی، چون هر چیز خودش خودشه به حمل اولی، جزئی هم خودش خودشه به حمل اولی. الجزئی و لیس به جزئیون هم صادق شد، یعنی جزئی مصداقی از جزئی نیست. اونطوری که در حمله شایع میخواییم موضوع مصداق محمول باشه، این قضیه سالبه است، یعنی موضوع مصداق محمول نیست. خب بله، جزئی مصداقی از جزئی نیست، جزئی مصداقی است برای کلی، یعنی کلی مصادیقی داره، یکیش انسانه، یکیش حیوانه، یکیش سماه، یکیش عرضه، یکیش هم عبارت است از خود مفهوم جزئی، چون قابل صدق است بر کسی. پس هم موجبه صحیح شد هم سالبه، پس معلوم میشه بین اینها تناقض نیست. یعنی متناقضین بودن که هر دوشون صحیح نبودن، صدق یکی مستلزم کذب دیگری بود. خب چرا تناقض نیست؟ وحدات هشتگانه که هست، وحدات موضوع و محمول و چیزهای دیگه هست، پس چی نداره اون وحدات نهم را؟ چون حمل در قضیه اول حمل اولیه و هم در قضیه دوم حمله شایعه، لذاست که تناقض نیست. فی تقابل تناقض و هو تقابل الایجاب و سلب، تقابل تناقض همون تقابل ایجاب و سلبه، که به چی محقق میشه تقابل ایجاب و سلب؟ به ان یرد السلب علی نفس ما ورد علیه الایجاب، به این که وارد بشود سلب بر خود همون، این خودی که گفتی همه اون وحدت ها رو در خودش داره به طور اجمال، وقت بعدا تفصیلش میشه همون نه وحدت، سلب وارد بشه بر خود اون چیزی که وارد شده بر او ایجاب. خب اگر گفتیم سلب بیاد روی همونی که ایجاب بر او بوده، سلب و ایجاب مال کجاست؟ سلب و ایجاب مال مفردات نیست، مال قضایاست، چون قضیه است که یا موجب است یا سالبه. فهوه، پس این تقابل تناقض به حسب اصل فل قضایا، مال قضیه است، چون قضیه است که موجب و سالبه داره. خب پس در مفردات نیست؟ بفرمان نه، اصالتا در مفردات نیست، اصالتا مال قضایا است. اما وقت یحول مضمون القضیه الی المفرد، گاهی محول میکنیم، تغییر میدهیم مضمون یک قضیه را به مفرد، با اینکه اون قضیه است مفرد نیست، ولی به صورت مفرد درش میاریم،
مضمون زیدون قائمون چیه؟ قیام و زید. مضمون زیدون موجودون چیه؟ وجود زید. هر قضیه ای رو میشه مضمونش رو به مفرد محول کرد، به مفرد برگردون. گاهی برگردانده میشود مضمون قضیه به مفرد فیقال، اون وقت در اون صورت میگیم التناقض بین وجود شی و عدمه. میگیم تناقض بین وجود و شی. وجود و شی دیگه قضیه نیست، ولی مضمون اشیاء و موجودانه. عدمه قضیه نیست، ولی مضمون اشیاء و معدومانه. یعنی اشیاء و لیس به موجود، اشیاء و معدومان یعنی لیس به موجود. اون وقت بین اشیاء و موجود و اشیاء و لیس به موجود تناقض بوده، همون مضمون ها هم قهرن بینشون تناقضه. مضمون اشیاء و موجودان که میشه وجودشه، با مضمون اشیاء و لیس به موجود که میشه عدم و شی، بین اینا میشه تناقض. پس گاهی برگردانده میشود مضمون قضیه به مفرد، وقت میگن تناقض بین وجود شی و عدمش. کما قد یقال، میگیم نقیض و کل شی این رفعه، میگیم نقیض هر چیزی اینه که او رو برش داری. نقیض هر چیزی این در مفرداته، که نقیض قیام لا قیامه. این از همون بابه که قیام مضمون یک قضیه است، یعنی القیام موجود. وقتی میگیم قیام یعنی وجود القیام، وقتی میگیم لا قیام یعنی عدم القیام. وجود القیام مضمون القیام موجودانه و عدم القیام مضمون القیام لیس به موجود. و همونطوری که در نهایه فرمودن همواره تناقضی که در مفردات هست بازگشتش به دو تا حلیه بسیطه است، به دو تا قضیه حلیه بسیطه است، این هیچ وقت حلیه مرکبه نیست. یعنی همواره اینها حاکی هستند از دو تا قضیه‌ای که محمول در اون قضیه ها موجودانه. در یکیش حکم به ایجاب شده، مثل میگیم انسان بالا انسان. انسان بالا انسان تناقض داره یعنی چه؟ یعنی الانسان و موجودان که مضمونش میشه وجود الانسان تناقض داره با الانسان و لیس به موجودن که مضمونش میشه عدم الانسان. انسان با لا انسان، انسان با عدم الانسان در تناقض. وقت میگن نقیض هر چیزی رفعشه، نقیض انسان اینه که اینو برش دار، برداشتنش به اینه که بشه لا انسان. نقیض لا انسان چیه؟ خب لا انسان بخواد برداشته بشه به اینه که بشه انسان. چون رفع یک عدم به وجوده، این عدم رو ورش دار یعنی وجود بیاد. پس بنابراین اینی که بعضی ها خواستن خیلی دقت بکنن و بگن نقیض انسان لا انسانه، نقیض لا انسان لا لا انسانه، یعنی اونجا باید رفعش بکنی، یعنی یه حرف نفع بر سرش در بیاری، حرف نفع که بر سرش در آوردی میشه لا لا انسان. نقیض لا انسان میشه لا لا انسان. خب پس انسان چه کار است؟ یه انسان لازم و نقیزه. چرا؟ برای اینکه لا لا انسان نفی نفیه و نفی نفی لازمش چیه؟ اثباته. پس اون اثبات میشه لازم و نقیز و خودش نقیز نیست. اینا مال کسیه که درگیر لفظ باشه که حتما باید لا بر سرش در بیاد. ما که در فلسفه و منطق درگیر گیر و بند لفظ که نیستیم. رفع که میگیم نه اینکه حرف نفع بر سرش در بیاد، یعنی او از بین بره. وجود بخواد از بین بره عدمه، عدم از بین بره وجوده دیگه، نه اینکه حالا عدم رو یه عدم بر سرش در بیاد. اینم اون چیزیست که در حاشیه فرمودن. و حکم النقیضین عن الایجاب و السلب انهما لا یجتمعان. یکی از احکام نقیضین یعنی همین ایجاب و سلب این است که ایجاب و سلب نه با هم جمع میشن و نه با هم رفع میشن، نمیشه هیچ کدومشون، هر دوشون باشن و نمیشه که هر دو نباشن. علی سبیل القضیه المنفصله، به نحو قضیه منفصله حقیقیه، یعنی اگر بخوای حکم اونها رو بیان کنی قضیه منفصله حقیقیه در میاد، که در قضیه منفصله حقیقیه فرقش با مانعت الجمع و مانعت الخلو اینه که این جامعه هر دوی اونها، یعنی هم جمعش محاله هم خلوش محاله. به این قضیه میگن قضیه حقیقیه، برخلاف مانعت الجمع که فقط جمعش محاله و برخلاف مانعت الخلوف که فقط خلوش محاله، ولی این قضیه حقیقی هر دوش محاله. یعنی میگیم قول و قضیهش میشه به این صورت، قضیه منفصله حقیقی رو خودشون در پاورقی فرمودن، اون قضیه میشه اما ان یصدق الایجاب او یصدق، مثل العدد و اما زوج و اما، یعنی نمیشه هم زوج بشه هم فرد، اینجا نمیشه هم ایجاب صادق بشه هم سر، نمیشه هم هیچ کدوم صادق نباشه، چنان که نمیشه یک عدد نه زوج بشه نه. خب این قضیه، این حکم که نقیزین نه جمع میشوند و نه رفع میشوند، از بدیهیات اولیه، از بدیهیات، اونم از اولیات، چون بدیهیات 6 قسم به هر حال اقسامی داره، یک قسمش عبارت است از اولیات که تصور موضوع و محمول و سنجش اونها با هم کافی است برای تصدیق، دیگه احتیاج به هیچ چیز دیگر نداره. این از بدیهیات اولیه است، ولی از اون بدیهیات اولیه است که یه خصوصیت داره و اون خصوصیت اینه که همه علم ها مبتنی بر اینه، این پایه تمام معارف بشره، التی علیها یتوقف صدق کل قضیه مفروضه، از اون بدیهیات اولیه است که بر اون متوقف است صدق هر قضیه ای رو که شما فرض کنید، هر قضیه بخواد صادق باشه متوقف است بر اجتماع نقیزین محاله، ضروریتن کانت و نظریه، اون قضیه که شما فرض کردید چه قضیه خودش بدیهی باشه چه قضیه نظری باشه، کسبی باشه. چرا همه قضایا متوقفن بر این؟ از لا یتعلق العلم به قضیه الا بعد العلم به امتناع نقیزها، زیرا که علم به هیچ قضیه تعلق نمیگیره مگر بعد از اینکه علم داشته باشیم به اینکه نقیزش ممتنعه، یعنی احتمالش نیست، وقتی محال بود یعنی اصلا احتمالش داده نمیشه، اگه ممکن باشه یعنی احتمالش داده میشه، اگه احتمال خلاف داده شد وقت دیگه علم به این طرف هیچ وقت تعلق، زیرا که تعلق نمیگیرد علم به قضیه ای مگر بعد از علم به اینکه نقیزش محاله. مثلا ما که میگیم، حالا برای اینکه روشن بشه میگن، ما که میگیم الاربعه زوجون انما یتم تصدیق، و تصدیق این تام میشه و محقق میشه اذا علم، وقتی بدونیم که نقیز این کاذبه، بدانیم کذب قولنا لیست الاربعه زوجان را، اما اگر اینو کذبشو ندونیم بگیم الاربعه زوجون صادقه، خب لیست الاربعه زوجان چطور؟ اونم احتمالش هست، یعنی علم به کذب او نداشته باشیم، حداقل احتمالش رو بدیم، اگه حداقل احتمال اون اومد دیگه این طرف علم محقق نمیشه، اگه احتمال داره که اربع زوج نباشه پس من علم ندارم به این که اربع زوج هست، چون علم داشتن معنیش اینه که احتمال خلاف نمیدن، زیرا متعلق نمیشود علم به هیچ قضیه ای مگر بعد از علم به امتناع نقیز اون قضیه، مثل اینکه قول ما که میگیم الاربعه زوجون که خودش قضیه بدیهی است، همانا تمام میشود تصدیق به او و علم به او، علم تصدیقه به یا همچین قضیه ای وقتی ما تام میشه که بدانیم کذب نقیزش رو، یعنی کذب قول نا لیست الاربعه زوجون، ولذا هر قضیه وقتی مبتنی شد بر این قضیه پس همه قضیه های اولی اولی هن، ولی این اول الاوائله، این جلوتر از همه اونهاست، این اول همه اون اولیات، ولذا نامیده شده قضیه امتناع اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین، این قضیه که میگه اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین محاله، این قضیه نامیده شده قضیه اول الاوائل، اول اولها، یعنی تو اولیات این از همه جلوتره، برای اینکه همه اولیات هم به این مبتنیه، اقسام دیگر بدیهیات هم بر این مبتنیه، همه نظریات هم بر این مبتنیه. این یه حکم نقیزین بود. و من احکام تناقض، و باز از احکام تناقض این است که لا یخرج عن حکم نقیزین شیء، البته این که خارج نمی شود از حکم نقیزین هیچ چیز. یعنی هر چیز رو شما بیارید یا باید تو این نقیز باشه یا تو اون، نمیشه خارج از این دوتا باشه. البته به طور قطع، برای اینکه همین الان گفتیم ارتفاع نقیزین محاله، نمیشه اون شی نه این نقیز برای صادق باشه نه اون نقیز، یعنی در مورد اون شی ارتفاع نقیزین شده باشه. خارج نمیشود از حکم نقیزین هیچ چیز البته. فکل شیء مفروض، یعنی هر چیزی رو شما فرض کنید در عالم، اما ان یسبق علیه زید یا لازید، یا خود زیده یا لازیده. نمیشه بگی نه زید است و نه لازید، تنها زید و لازید نیست، شما هر نقیزه اینو بیارید همینطوره. و کل شیء مفروض، باز هر چیزی که شما فرض کنید، اما ان یسبق علیه البیاض یا بیازه یا لا بیازه. نمیشه بگی که نه بیاض نه لا بیاض، نه یا بیازه و یا لا بیاض و هاکذا، یا قیام یا لا قیام و هر چی، یا وجود یا لا وجود، یا انسان یا لا انسان، یا حیوان یا لا حیوان، و همینطور شما برو هر مفردی رو یه لا بر سرش در بیاد نقیزش درست میشه. این نقیز که درست شد، شما بر هر چیزی که در نظر بگیری باید یا اولی صادق باشی یا دوم، یا جوهر باید صادق باشه یا لا جوهر، و همین. خب اگه اینه، اون حرف قبلی چی میشه که گفتیم در ماهیت هیچ یک از نقیزین مأخوذ نیست. فرام و اما ما تقدم فی مرحله الماهیه، اما اونچه که در صفحه 53 در اول مرحله ماهیت، اون مرحله‌ای که بحث از احکام ماهیت میکرد، در صفحه اولش این بود، اونی که اونجا گذشت که ان النقیزین مرتفعان ان مرتبه ذات، نقیزین هر دو رفع میشوند از مرتبه ذات، یعنی در مرتبه ذات ماهیت نه وجود هست و نه عدم. اونجا استدلالش هم این بود، چون میگفتن ماهیت هم با وجود سازگاره هم با عدم، پس معلوم میشه وجود توش نیست. اگه وجود توش بود با عدم سازگار نبود، معلوم میشه عدم هم توش نیست، چون اگه عدم توش بود دیگه با وجود سازگار نبود. این که با هر دوش سازگاره معلومه خودش بیرنگه که با هر رنگی میجوشه و تناسب پیدا میکنه، توافق میکنه. این استدلال اونجا بود. خب اونجا پس گفتیم نقیزین هر دو مرتفعن از مرتبه ذات، که قولنا که میگفتیم الانسان من حیث و انه انسان، انسان از نظر خود ماهیت انسانیش که عبارت از حیوان و ناطق، این لیس به موجود ولا لا موجود، نه موجود است و نه لا موجود، هم وجود ازش سلب میشه هم لا وجود که نقیزشه. خب پس سلب شد، با اینکه شما در اینجا دارید میگید که هیچ چیزی نیست که یکی از نقیزین بر او صادق نباشه، هر چی رو شما بیارید باید یا نقیز اول برای صادق باشه یا نقیز دوم. میگه و اما ما تقدم رو به رخ ما اگه بخواید بکشید، فقط عرفته، در همون جام اشاره کردیم که ان ذالک لیس به حسب الحقیقه من ارتفاع النقیزین فی شی، اون نیست به حسب حقیقت از ارتفاع نقیزین در هیچی، یعنی هیچی شا با ارتفاع نقیزین نمیخوره، هیچیش داخل در ارتفاع نقیزین نیست، یعنی کاملا با ارتفاع نقیزین مباینه، در هیچ چیزی داخل نیست در ارتفاع نقیزین، از ارتفاع نقیزین نیست، یعنی هر جاشو شما حساب بکنی ارتفاع نقیزین نیست، بلکه معالوه بازگشت اون حرف ما تقدم ما الى خروج نقیزین معن ان مرتبت ذاتشه. بازگشت حرف ما به این بود که هر دو نقیز ها با هم خارجند از مرتبه ذات شی، یعنی در ذات شی نه وجود هست و نه عدم، یعنی لیس یحد الانسان، نمیشه حد و تعریف کرد انسان را به این که انه حیوان ناطق موجود وجود درش نقض بشه، و همینطور لا یحد، نمیشه او را تعریف کرد به انه حیوان ناطق معدوم، نه وجود در حد او مأخوذه و نه عدم، در حالی که نه وجود در او مأخوذه نه عدم، ولی به هر حال انسان یا موجوده یا معدوم به حمل شایه، یعنی به حمل اولی که ذاتیات شی رو بیان می کند وجود تو انسان مأخوذ نیست، عدم هم مأخوذ نیست، چون نه وجود ذاتی انسانه تا به حمل اولی بشه بر او حمل کرد، نه عدم ذاتی انسانه تا بشه عدم رو به حمل اولی بر او حمل کرد. ولی به حمل شایع یعنی وقتی انسان رو میخوای حساب بکنی که مصداق چی چیه، خب انسان اگه موجود شده پس میشه مصداق وجود، اگر وجود پیدا نکرده هنوز پس میشه مصداق عدم. از نظر مصداق یا مصداق وجوده یا مصداق عدم در هر حالی و در هر زمانی و در هر عصری و در هر لحاظی، ولی همینی که یا مصداق است برای موجود یا مصداق است برای معدومان، ولی در ذات خودش وجود و عدم هیچ کدوم مأخوذ نیست. دو تا حرف، اون حرف با این حرف همدیگر رو نفی نمی کنن و منافاتی ندارن. و من احکامهی، و یکی دیگه از احکام تناقض این است که تحققه فی القضایا مشروط به سمان وحدات. تحقق تناقض در قضایا مشروط است به 8 وحدت که معروفه، که این خب برای شما شناخته شده است که منطق خوندید، مذکورتون فی کتب المنطق. و زاد علیها، اینه که ما گفتیم برای این یه جهتش بود که زیاد کرده است بر اون وحدات معروف صدر المتعلهین وحدت حمل را، که پس بنابراین حالا دیگه از در تناقض 9 وحدت شرط دان، یکیش هم وحدت حمله. وحدت حمل یعنی چه؟ یعنی به ان یکون الحمل فیهما جمیعا حمل الاولیا، حمل ها باید یکی باشه، یعنی باشد حمل در دو قضیه هر دو حمل اول تا تناقض محقق میشه. او فیهما معا حمل شایع، یا در هر دو باید حمل شایع باشه. من غیر اختلاف، وحدت باید داشته باشن، یعنی این، یعنی اختلاف نباید داشته باشن، نمیشه یکیش حملش اولی باشه یکیش حملش شایع باشه. وحدت در هم یعنی این که هم در هر دو یا باید اولی باشه یا در هر دو باید شایع باشه. خب فلا تناقضه، پس بنابراین اگر یکیش حملش اولی بود و قضیه دیگر حملش شایع بود، ولو اینکه همه شرایط دیگه تناقض رو داره، تناقض محقق نمیشه. تناقضی نیست بین قولنا الجزئی و جزئیان که یک موجب است ای مفهومه، و قولنا لیس الجزئی و بجزئین. این غلط عباره است، لیس الجزئیو به جزئین، اینم سالبه. موضوع یکی، محمول یکی، هیچ اختلافی از هیچ جهت با هم ندارن از اون 8 جهتی که گفته شده، فقط چون حمل یکی اولیست حمل یکی شایه، تناقضی بینشون نیست. دلیل این که تناقض نیست این که هر دو صادقن، الجزئیو جزئیو، مفهوم جزئی همون مفهوم جزئی، مگه غیر این میشه باشه؟ هر چیزی مفهومش همون مفهوم خودشه، الانسانو انسانون، الحیوانو حیوانون، الجزئی و جزئیون، در همه حملهای اولی هم صادقه. اصلا حمل اولی که حمل ذات شی بر خودش باشه که معنا نداره، و الا سلب شی از نفس میشه. الانسانو انسانون کاذب نمیتونه باشه. پس اینجا الجزئی و جزئیون به حمل اولی صادقه، یعنی مفهوم جزئی خودش هم مفهوم جزئیه، اگه خودش نباشه چی باشه؟ اگه میشه شی از خودش سلب بشه؟ پس این صادقه، مفهوم جزئی همون مفهوم جزئی، یعنی الجزئی و جزئیون مفهومن، جزئی جزئی از نظر مفهوم، یعنی همونی که در حمل اولی مورد نظره. و قولنا، قول دوم ما که لیس الجزئی و به جزئی، نیست جزئی جزئی، این جزئی جزئی نیست، اگه به حمل شایع بگی کاذب، به حمل اولی بگی کاذبه، یعنی مفهوم جزئی مفهوم جزئی نیست. خب چرا؟ مگه میشه مفهوم جزئی مفهوم جزئی نباشه؟ به حمل اولی این قضیه کاذبه، ولی به حمل شایع صادقه. الجزئی و لیس به جزئی، مفهوم جزئی مصداقی از جزئی نیست، چون در حمل شایع نظر به مصداقه. میخوایم بگیم موضوع مصداقی است از محمول، در سالبش هم میخوایم بگیم که موضوع مصداقی از محمول نیست. الانسان لیس بحجر یعنی چه؟ یعنی انسان مصداق حجر نیست. زیدون لیس به عادل یعنی چه؟ یعنی زید مصداق عادلون نیست. چه این که در زیدون عادلون میخوایم بگیم زید مصداقی است از عادل. در حمل شایع نظر به مصداقه. خب اینجا لیس الجزئی و به جزئی، یعنی اینم صادقه. جزئی مصداقی از جزئی نیست. برای چرا مصداقی از جزئی نیست؟ برای اینکه جزئی قابل صدق است بر کثیرین و جزئی یعنی اونی که قابل صدق بر کثیرین نیست. جزئی رو ما هم سر هم میکنیم بر زید و عمرو و بکر و تقی و نقی و همه موجودات جزئی عالم رو میتونیم بگیم جزئیات. پس معلوم میشه خود جزئی مصداقی از جزئی نیست. پس لیس الجزئی و به جزئی یعنی ای مصداق از ذره مصداق. پس بنابراین هر دو قضیه شد صادق. تناقض بینشون نیست که هر دو صادقن، ولی اگه تناقض بود که هر دو صادق نمیتونست بشه. خب چرا تناقض نیست؟ با اینکه همه چیزش مثل همه؟ بله یه چیزش مثل هم نی و اون حمله. چون وحدت هم نداره تناقض محقق نمیشه. پس در تناقض 9 تا وحدت باید باشه تا محقق بشه تناقض. اگه یکیشون نباشه تناقضی محقق نمیشه. فصل 10 فی تقابل الواحد و الکثیر. السلام علیکم.